سه بعد از ظهر اینجا تهران از شبکه رادیویی جوان.
در مورد آیت الله خمینی بایستی بگویم که وی بزرگترین شخصیت معروف و در این حال ناشناخته در جهان به شمار می آید. محمد حسن این هیکل، روزنامه نگار و نویسنده مشهور مصری. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک باد.
آورده این شهر را تا سحر، در دست تو خورشید شعله ور. هر خونده باد این فتح و ظفر، شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجیه میهن. شب در خون قلتی، در درون خون جوشی، تا سر زد سپیده اقوام خاور، شد سوک اهریمن در خند چهره میهن.
اینجا رادیو جوان
شنیده میشنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستم به حافظ و دلم به شوق سوی نور می رود.
چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فجر مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت مردم باشد.
زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست آخر، هزار و یک بهانه نو شد.
من خلاقم، آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
زندگی گذاشتی برای من، هر چی در آورده خرج سینما کردی. یا در دیوار نگاه کن،
دیشب کرمنایی شد، انگار آقا رو دیدم.
خدا دیدنی نیست، همه جا هست.
من باید یه کاری بکنم که تماشاگر منو باورم کنه.
حیدر چرا ساکتی؟ دارن یه اون خدمتتو میبرن زیر سوال.
آسمان پر از نور، از رنگ در رنگ، نیلوفر در نیلوفر، پرده نقره رنگ سینما. میزبان شماست در کافرادیو.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به روی زیبای شما. خب با برنامه کافه رادیو ویژه 41مین جشنواره فیلم فجر همراه شما هستیم. این بار از داخل استودیو شبکه رادیوی جوان تا ساعت 3:45 دقیقه. رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو هم به همه شما همراهان شبکه رادیوی جوان تبریک میگم. خب امروز هم ما در مورد جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با شما صحبت خواهیم کرد، ضمن که در داخل استودیو در کنار من خانم دکتر مینو خانی هم حضور دارن و امیریل ارجمند. خانم خانی درود بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، درود بر شما، سلام و عرض ادب خدمت آقای ارجمند گرامی، همچنین عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه و در نهایت من هم فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم امیریل ارجمند.
سلام عرض میکنم خدمتتون خانم دکتر. سلام عرض میکنم علیرضای عزیزم. سلام عرض میکنم،
خوشحالم
که با شما بودم، لذت بردم، آموختم و به هر حال نزدیک 14 سال شده که همیشه تو این جشنواره تو این 10 روز بودم و فکر میکنم متفاوت ترین سالشو شما دو نفر برای من رقم زدین امسال با حضورتون. امیدوارم که اتفاق خوبی داشته باشیم. سالگرد انقلاب رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم. برنامه کافه رادیو تقدیم به شما.
طعم بهار، طعم زندگی، طعم عشق در سینما. سالی دیگر، جشنواره دیگر. کافه رادیو.
محمد رضا.
خب بله، سریع بریم سراغ دو فیلمی که روز گذشته در سینمای اهالی رسانه به نمایش در اومد، بعد میایم در مورد اتفاقات جالب این اسامی که اعلام کردن دوستان هیئت داوران صحبت خواهیم کرد. همونطور که امیریال هم گفتش امسال خیلی متفاوت بود نسبت به سالهای گذشته، حالا غیر از این که ما با همدیگه بودیم و یک تیم خیلی خوب و دوست داشتنی، اما اتفاقات جشنواره و مخصوصا اعلام اسامی هم خیلی خاص و ویژه بود.
آنها مرا دوست داشتند. کارگردان محمد رضا رحمانی، بازیگران امیر حسین آرمان، امیر جعفری، نسیم ادبی و شهرام قائدی. در خلاصه داستان فیلم آنها مرا دوست داشتند که مضمونی اجتماعی دارد آمده است، با بعضی ها میشه ساعتها در مورد چیزهای خیلی کوچیک حرف زد و خسته نشد، حتی درباره برگهای پوسیده زیر پاها.
خب خانم دکتر، خیلی کوتاه در مورد آنها مرا
بله دوست داشتن. امروز وقت نداریم، خیلی هم حرف داریم برای گفتن. فیلم آنها مرا دوست داشتند فقط به نظر من به لحاظ موضوعش بسیار جذاب و مهم بود، اینکه بچه هایی که دزدیده میشن دست به دست میشن و بازاری رو برای خودش درست کرده، یک آسیب اجتماعی بسیار عمیقی که تاثیرات بسیار بدی رو قطعا در جامعه خواهد گذاشت، ضمن اینکه فاصله طبقاتی خیلی زیاد جامعه رو هم تلاش کرده بود به تصویر بکشه که من فکر میکنم شاید اون اندازه نیازی نبود که به عمق جامعه و میان زباله گردها و زباله زیستها برن. در حالت کلی من فکر میکنم تنها چیزی که میتونم بگم همین موضوعشه. اجازه میگیرم راجع به فیلم دوم هم همین الان صحبت کنم، موافقین یا نه؟
یک کوتاه بحث بله. پخش کنیم
بله.
میریم سراغ فیلم سینمایی سینما متروپول که در بخش بهترین فیلم نامه محمد علی و حامد باشاهنگر نامزد شدن. بشنویم.
متروپول، کارگردان محمدعلی باشاهنگر، بازیگران مجتبی پیرزاده، رضا کیانیان، اومن برق‌نورد، مهتاب نصیرپور، پریوش نظریه و نوشین مسعودیان. این فیلم به روزهای جنگ می‌پردازد و قصه سینما در جنگ در شهر آبادان را روایت می‌کند.
خب سینما متروپول که هنوز آن چیزی که شنیدیم و شما هم دیدین نسخه نهایی نبودش که بنمایش.
این جمله رو خیلی ها گفتن که فیلمی که ما در جشنواره مجبور شدیم نمایش بدیم نسخه کامل و نهایی نیست. به هر حال ما آنچه که بر پرده دیدیم رو ارزیابی می‌کنیم.
فیلم‌های رزرو خیلی اشاف شد، چون می‌دونید فیلم‌هایی که رزرو بودن امسال خب سال دیگه نمیتونن شرکت بکنن.
بله.
و آسیب دیدن. وقتی یک فیلمی آماده نیست چقدر خوب از جشنواره بیاد بیرون.
احتمالاً اونها کمتر آماده بودن. این میتونه وجود داشته باشه. این مسئله میتونه وجود داشته باشه.
اصلا حامد حسینی به خاطر همین گفتش که فیلم رو بندازین آخرین نمایشی که در میاد در سینمای رسانه، به خاطر این اصلا آماده نبودن میریاد.
بله. درباره سینما متروپول من میتونم بگم که فیلم جذابی بود که خوب تونست از سینمای رسانه خنده بگیره، یعنی توی سالن واقعا خیلی ها خندیدن. طنز جالبی داشت خصوصا این طنز روی درباره سانسور در سینما بود، اینی که اهالی سینما و مطبوعات به هر حال براشون این موضوع جذاب بود و خندیدن. یه نکته مهمش این بود که کارگردان اعتراف کرده بود که این فیلم اصلا بر اساس واقعیت نیست، اما من میگم که و خوبه که این رو تاکید کرد، چون میتونه بر اساس واقعیت نباشه، اما من میگم دقیقاً از دل واقعیت بیرون اومده. چرا؟ چون جنگ و زندگی کاملا در کنار هم در شهر محاصره شده آبادان سینما رو دارن احیا میکنن که مردم برن فیلم ببینن برای اینکه روحیه داشته باشن. حتی توی بخش تبلیغات جنگ به رزمنده ها فیلم نشون میدن برای اینکه روحیه بگیرن و بتونن حتی آموزه هایی رو از بعضی از فیلم ها داشته باشن. و بعد مسئله سانسور در سینما پیش میاد، آقای کیانیان طبق معمول خیلی خوب بازی میکنه و مجتبی پیرزاده هم نقشش رو خیلی خوب بازی کرد. و بعد در نهایت اینکه جنگ، شهر محاصره شده آبادان، احیای سینما و مرگ، و این سینما باعث میشه که اتفاقا گرای دشمن رو بگیرن. به نظر من فیلم جذاب بود، اما به هر حال زمان بالا قصهش جذاب بود
برای کسایی که مثلا عاشق سینما باشه.
بله خیلی زیاد. بعضیا گفتن سینما پارادیزو، ولی به نظر من اصلا اشکالی نداره، حتی اگر واقعا سینما پارادیزو باشه ما نسخه خودمون رو خواهیم ساخت. ولی زمانش طولانی بود، بالای 2 ساعت فیلم واقعا دیگه خسته کننده شده بود و مثل خیلی دیگه از فیلم ها نیاز به تدوین دوباره داره.
بسیار خب، ما میخوایم یه بخشایی از صحبت های دبیر جشنواره رو بشنویم، اما رونمایی از فهرست بخشای مختلف فیلم فجر از نگاه هیئت داوران جشنواره با حاشیه ها و قضاوت هایی در محافل رسانه‌ای روبرو میشه و معمولاً همیشه این اتفاق میفته. شب گذشته دبیر جشنواره مشتبه امینی فهرست اسامی نامزدها رو در بخش‌های مختلف در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد، فهرستی که مهمترین ویژگی اون، حالا غیر از این که تعجب کردیم که چرا برخی از اسامی نیست، در نگاه اول تعداد بالای نامزدها در هر بخش بود، برخلاف مرسوم در ادوار مختلف جشنواره برای معرفی 5 نامزد برای هر جایزه. داوران جشنواره امسال در اکثر بخش‌ها 7 نامزد رو معرفی کردن و در برخی موارد حتی بیشتر هم بوده، که باید منتظر ببینیم که ببینیم آیا هیئت داوران در بیانیه پایانی خودشون توضیح در این زمینه ارائه می‌کنند یا خیر. از نکات مهم در فهرست داوری جشنواره چلویکم توجه ویژه اونها به تنها انیمیشن حاضر در جشنواره، یعنی بچه زرنگ بود. بر اساس قوانین جشنواره در نبود حداقل 2 انیمیشن در ترکیب آثار جشنواره، اهدای سیمرغ بهترین انیمیشن خود به خود لغو شده، اما داوران انیمیشن بچه زرنگ رو در بخش‌های مهمی مثل بهترین تدوین، بهترین صدا، بهترین موسیقی و بهترین فیلم مورد یعنی در واقع خواستن که این اتفاق خوب براش بیفته که حداقل یک جایزه رو دریافت کنه. در صورتی که ما در روزهای برگزاری جشنواره در برنامه اعلام کردیم که فقط حضور داره و در هر هیچ بخشی نامزد نخواهد شد. یه بخشی با هم دیگه بشنویم.
نامزدهای بهترین بازیگر مرد نقش مکمل، جناب آقای روح الله زمانی برای فیلم در آغوش درخت، جناب آقای فرهاد قائمیان برای فیلم غریب، جناب آقای سجاد بابایی برای فیلم استاد، جناب آقای پژمان جمشیدی برای فیلم یادگار جنوب، جناب آقای امیر جعفری برای فیلم آنها مرا دوست داشتند، جناب آقای هومن برنورد برای فیلم سینما متروپول، جناب آقای مهران احمدی برای فیلم غریب. نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد: جناب آقای مجید صالحی برای فیلم شماره 10، جناب آقای تورج الوند برای فیلم اتاقک گلی، جناب آقای مصطفی زمانی برای فیلم اطرالود، جناب آقای میرسعید مولویان برای فیلم جنگل پرتغال، جناب آقای علی نصیریان برای فیلم 7 بهار نارنج، جناب آقای جواد عزتی برای فیلم کت چرمی، جناب آقای وحید رهبانی برای فیلم یادگار جنوب. نامزدهای بهترین بخش بازیگر زن نقش مکمل: سرکار خانم ستاره پسیانی برای فیلم کت چرمی، سرکار خانم پریوش نظریه برای فیلم متروپول، سرکار خانم پانتها پناهی ها برای فیلم بعد از رفتن، سرکار خانم سارا حاتمی برای فیلم کت چرمی، سرکار خانم غزل شاکری برای فیلم روایت ناتمام سیما، سرکار خانم سحر دولتشاهی برای فیلم یادگار جنوب، سرکار خانم رویا تیموریان برای فیلم کت چرمی. نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی زن: سرکار خانم مارال بنی آدم برای فیلم در آغوش درخت، سرکار خانم هدا زین العابدین برای فیلم اطرالود، سرکار خانم ژاله صامتی برای فیلم سرهنگ ثریا، سرکار خانم سارا بهرامی برای فیلم جنگل پرتغال، سرکار خانم نوشین مسعودیان برای فیلم سینما متروپول، سرکار خانم پردیس پور آبیادینی برای فیلم غریب. نامزدهای بهترین کارگردانی: جناب آقای محمد علی باش آهنگر برای فیلم سینما متروپول، جناب آقای حسین میرزا محمدی برای فیلم سینمایی کت چرمی، جناب آقای محمد عسکری برای فیلم سینمایی اتاقک گلی، جناب آقایان هادی محمدیان، بهنود نکویی، محمد جواد جنتی برای فیلم بچه زرنگ، جناب آقای بابک خواجه پاشا برای فیلم در آغوش درخت، جناب آقای حمید زریانژاد برای فیلم شماره 10، جناب آقای محمد حسین لطیفی برای فیلم غریب. نامزدهای بهترین فیلم اول، کارگردان اولی ها: جناب آقای آرمان خانساریان برای فیلم جنگل پرتغال، جناب آقای رضا نجاتی برای فیلم بعد از رفتن، سرکار خانم لیلا آج برای فیلم سرهنگ ثریا، جناب آقای حسین میرزا محمدی برای فیلم کت چرمی، جناب آقای بابک خواجه پاشا برای فیلم در آغوش درخت، جناب آقای محمد عسکری برای فیلم اتاقک گلی. نامزدهای بهترین فیلم: در آغوش درخت به تهیه کنندگی محمد رضا مصباح، بچه زرنگ به تهیه کنندگی حامد جعفری، سینما متروپول به تهیه کنندگی سید حامد حسینی، اتاقک گلی به تهیه کنندگی داوود صبوری، شماره 10 به تهیه کنندگی ابراهیم عسقری، کت چرمی به تهیه کنندگی کامران حجازی، یادگار جنوب به تهیه کنندگی مجتبی رشوند.
بخشی از صحبت‌های دبیر جشنواره رو پخش کردیم در بین فیلم‌های بخش صدای سیمرغ، فیلم سینما متروپول به کارگردانی باش آهنگر با نامزدی در 13 بخش رکورد داره، و بعد از اون اتاقک گلی ساخته محمد علی عسکری در 11 بخش بیشترین تعداد نامزدی رو به دست آورده. فیلم سینمایی شماره 10 هم به کارگردانی زرگر نژاد هم با نامزدی در 10 بخش حضور موفقی داشته در نظر داوران. البته خب شروع کنیم در مورد اسامی.
البته اینم بگیم که فیلم هایی که شما فرمودید همه از ساخته های بنیاد سینمایی فارابی بود.
بله.
من دوست دارم اول درباره هیئت داوری و واکنش هایی که دربارش وجود داشت بگم. این که من نمیدونم چرا دوست داریم که این رو از به هر حال مسئولان جشنواره بپرسیم که چرا تمام اخبار و اطلاعات مربوط به جشنواره رو دقیقه 90 اعلام کردند و چرا نگذاشتن که به هر حال اهالی مطبوعات در جریان اتفاقات قرار بگیرن. نکته بعدی اینه که من فکر میکنم الان حداقل یکی از نکات بسیار مهم هیئت داوری حضور آقای محمد تقی فهیمه. در ادوار گذشته جشنواره هیئت داوران حتی در سینمای مطبوعات حضور پیدا نمی کردن، در حالی که آقای فهیم هر شب روی آنتن شبکه یک درباره فیلم ها حرف زدن و حالا ما می بینیم اسمشون در هیئت داوریه. این یا اشکال از سیاست گذاری جشنواره است که کسی که هر شب روی آنتن بوده رو به عنوان داور قبول کردن، یا اینکه احیانا منافع شخصی بر منافع کلی سینما می چربه و منتقدی که می دونه در هیئت داوران هست در برنامه تلویزیونی هم شرکت میکنه. این یکی از تناقضهای خیلی جدی این هیئت داوری بود. و حتی اگر فکر کنیم که من نمیخوام اینو فکر کنم، این در واقع حدسیاتیه که شنیدم، که دقیقه 90 آقای فهیم به هیئت داوری اضافه شده، به نظر میرسه این هم اشکاله. یعنی که آیا هیچ کس دیگری نبوده که وقتی میبینن که آقای فهیم 10 شب روی آنتن شبکه یک هستن، فرد دیگری رو با این سرعت انتخاب بکنن و به هیئت اضافه کنن؟
اول یه مقدمه بگم، به خاطر اینکه جشنواره فجر جشنواره مهمیه. جشنواره فجر جشنواره امروز و دیروز نیست که روش بخوایم بهش حمله کنیم یا حتی ازش تعریف کنیم. نه با حمله من اتفاقی براش میفته، نه با تعریف من. این تعریفاش یا اعتبارش تو این 41 سال، مخصوصا تو 30 سال اولیش به دست آورده. من میخوام یه دقتی بکنن همه دوستانی که الان هستن، شنوندگانم خوب گوش بدن دارم چی میگم. برام از 0 سالگی تو این وادی، هم از بچگی توی این سینما، ما روی دوش 30 سال اول انقلاب و 30 سال اول جشنواره فجر، اعتباری که این جوانای اون روز برای این سینما به وجود آوردن، برای فیلم ها به وجود آوردن، برای فیلم نامه ها به وجود آوردن، اتفاق عجیبی بود. یه چیزی رو، یک زمین خاکی رو ساختن و ساختمونش کردن، پیسازی کردن. ما فراموش نکنیم که ادامه دهنده راه چه آدم هایی هستیم. به همین دلیل میخوام بگم که جشنواره فجر هنوزم به اعتبار جشنواره فجرش معتبره، نه به اعتبار این داورهایی که مخصوصا تو این 10-12 سال من میشنوم. یه جاهایی به قول شما همین حرفایی که شما گفتی، شما کاملو گفتین، احتیاج نیست من توضیح بدم راجبش. ما بر روی دوش آدم هایی سوار هستیم که به سختی اینو ساختن و به سختی به اینجا رسوندن و به سختی به این اعتبار رسیدیم. جشنواره مهربان، کاندید شده های مهربان در روز امروز، انتخاب داوران مهربانانه، اگه بخوایم صحبت بکنیم راجع همه این آدمایی که تو این داوره که اصلا من دور یا نزدیک میشناسمشون، با 4-5 تاشون ارتباط نزدیک دارم، اصلا چرا باید جشنواره فجر 7 تا همیشه داور داشته باشه؟ چرا 700 تا داور نداره؟ چرا باید داورا شناس؟ این جواب سوال شما. چرا میگین داورا رو دیر گفتن؟ اصلا داورا رو نباید بفهمیم کی هست. 700 تا 1000 نفر آدم شناخته شده در سینمای ایران فیلم براشون فرستاده بشه با اسم خودشون و کپی رایت اون بالاش، بهشون بگن نظرشون بدن، مدل اسکار. این اتفاق اعتبار بیشتری هم میاره، حتی به این داورام کمتر حمله میشه. ما تو این داورامون داوری داریم که بدترین فیلم سینما رو ساخته، چطور اجازه میدید که یا داوری کنه برای فیلم ها؟ و یا داوری رو داریم که چجوری در سالی به این سینما حمله کرده به یک جشنواره. میخوام بگم همونطور انتخاب مهربانانه، کاندیداهای این شلوغی کاندیداها خیلیه، اصلا متوجه نمیشم. جشنواره هر چی سخت‌تر جدی‌تر. شما نگاه کنین استادی که به زور به شما 20 میده چقدر براش تلاش میکنی، تا استادی که با 2 جلسه گپ و گفت میزنی 18 بهت میده. ما باید خودمون برای خودمون یه خطی رو ایجاد بکنیم که مواظب خودمون باشیم. اگر خودمون مواظبت نکنیم، دیگران از ما مواظبت نمیکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در مورد جشنواره فیلم فجر، جشنواره 41 صحبت میکنیم در کافه رادیو.
41 جشنواره بین المللی فیلم فجر پردیس سینمای ملت، رادیو جوان، کافه رادیو.
به شما عصر بخیر میگم. ساعت 3:25 از شبکه رادیوی جوان برنامه کافه رادیو همراه شما هستیم تا ساعت 3:45. اما عجیب ترین سرنوشت رو فیلم غریب تازه ترین ساخته محمد حسین لطیفی داشت. فیلمی به عنوان محصول جدید سازمان سینمای اوج از مدت ها قبل از جشنواره به عنوان مهمترین پروژه سال سینمای ایران توصیف شد. و عجیبتر از این اتفاقاتی که حالا طی چند روز گذشته در دوران جشنواره دیدیم، نادیده گرفتن خود فیلم که بذاریم جدا اون رو بذاریم، چشم‌پوشی در انتخاب بازیگر اصلی فیلم سینمایی غریب بود، بابک حمیدیان، که واقعا خوش درخشید. به جای در واقع نقش شهید بروجردی رو بازی کرد در این فیلم سینمایی فوق‌العاده.
برای همین من دوست دارم بگم که آقای ارجمند خیلی هم مهربانانه نبوده. اگر حتی مهربانانه هم نگاه می‌کردن، بابک حمیدیان باید به عنوان کاندید بهترین بازیگر نقش مرد انتخاب می‌شد.
بابک حمیدیان آدم جدیه، احتیاج به مهربانی نداره، اتفاقا مهربانانه بوده.
یعنی باهاش مهربان نبودن. مهربان نبودن شما میخواییم بگیم مهربان نبودن. بسیار عالی. و مهمش اینه که قریب در 8 رشته کاندید شده، اما در بخشهای اصلی فقط یه دونه، یعنی فقط بهترین عجیبه. کارگردانی رو کاندید شده، بقیهش بقیه موارد در طراحی چهره، جلوه های ویژه، طراحی لباس، صحنه و این موارد. و
من یه نتیجه گیری میگم، یا من مصرا رو گم کردم،
همه هم مصرا رو گم کردم.
چون قطعا دوستان عزیزم مصرا رو گم نمی کنن.
ببینید
دکتر، ما مصرا رو فکر میکنم گم کردیم.
یه نکته دیگه هست که توی هیئت داوری ما اصولا یه بازیگر داشتیم، امسال آقای شریفی نیا رو داریم. اصلا حواسم به اسمشون
خب اینو از قصد گفتین الان؟
نه واقعا فراموش کردم یه لحظه.
این که خب به هر حال در مورد بابک حمیدیان داوران باید یه توضیح قانع کننده برای اون امشب دست و پا کنند. فیلم غریب همونطوری که خانم دکتر اشاره کردن توی بخشای مثل جلوه های ویژه، بازیگران مکمل و بهترین کارگردانی نامزد دریافت سیمرغ شده. اما خانم دکتر امیریار، توجه به نقش آفرینی بازیگرانی مثل مهران احمدی که واقعا خوش درخشید، یعنی ما وقتی داشتیم فیلمو میدیدیم گفتیم که مهران احمدی حتما باید نامزد بشه، فرهاد قائمیان و پردیس پورعابدینی تو این فیلم داوران، پس این فیلم رو خیلی خوب دیدن که این سه نفر رو به عنوان نقش مکمل انتخاب کردن. اما همزمان نادیده گرفتن نقش آفرینی بابک حمیدیان با منطق سینمایی واقعا بکنم قابل توضیح نباشه.
من یک نکته دیگر هم میخوام بگم که سرهنگ سرایی رو بیشتر از این انتظار داشتیم. سرهنگ سرایی در 4 رشته کاندید شده و به نظر میرسید باید بیشتر از اینها باشه. یکی از مهمترین مواردی که کاندید شدن کارگردان فیلم اولیه، چیزی که اتفاقا به وفور هم در این دوره از جشنواره داشتیم.
من امیدوارم شهرام خلج امسال بگیره، ولی
شهرام خلج برای 3 مورد آقای ارجمند کاندید شدن،
که همش کاندیده مرتب. من کاندیدا میبینم.
بذارید من عرض کنم خدمتتون، آقای خلج رو در 3 مورد کاندید شدن.
اتاقه که گلی فکر میکنم شماره 10 و
طراحی
چهره پردازی.
چهره پردازی شهرام خلج برای اتاقه که گلی، غریب و شماره 10 کاندید شدن و به نظر میرسه بالاخره برای حداقل یکی از اونها بگیرن، چون کاندیدای دیگه
با این تعدد اسامی شما تحلیلتون چیه؟ خانم دکتر ببخشید علیرضا جان، من سعی میکنم چون واقعا برای خودم سواله، دلم میخواد
ببینید
بدونم.
یه ذره عجیبه، انگار که شاید دوباره مجبورم لفظ شما رو استفاده بکنم، مهربانانه، یعنی که آقا همه رو کاندید بکنیم برای اینکه کسی این وسط ناراحت نشه. این مسئله ایه که ما سالهای سال در جشنواره داشتیم که بالاخره یه جوری دل همه رو به دست بیارن. از یه طرف همه موافقان در واقع این نگاه این رو میگفتن که خب بالاخره جشن سینمای ایرانه، جشن پیروزی انقلابه، چون سینما و جشنواره فیلم فجر دقیقا در ایام دهه فجر برگزار میشه، یکی از مهمترین اتفاقای فرهنگی در بزرگداشت پیروزی انقلابه. یه ذره باهاش به این چشم نگاه کردن که دل همه رو به دست بیارن، کسی در این ایام دلخور نشه و این رو ما همیشه داشتیم، اینکه کاندیداهایی داشته باشیم که بالاخره ما رو حتما در یک یا دو مورد متحیر بکنن که چرا چنین مواردی انتخاب شدن یا انتخاب نشده. همیشه در این سالها ما شاهدش بودیم، به نوعی عادت کردیم، انگار که اگر ما رو متعجب نکنه هیئت داوری اون سال جشنواره فجر به ثمر نمیرسه.
من بگم خیلی جذاب